بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا رسول الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آینه تاریخ. انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم و ساعات خوب و خوشی را برای شما آرزو میکنیم تحت عنایت آقا امام زمان، و انشاءالله که این ساعات رو و این دقایق جز صالح اعمال ما و شما باشه، چرا که ما افتخار این رو داریم که در 60 دقیقه‌ای که انشاءالله خدا توفیق بده در خدمت شما باشیم، از محضر استاد عزیزمون جناب دکتر جباری، استاد حوزه و تاریخ، حوزه و دانشگاه و محقق و پژوهشگر در عرصه تاریخ باشیم و از محضرشون استفاده کنیم. خدمت استاد عرض سلامی بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام. وقت شما بخیر باشه. عظم الله اجورنا و اجورکم.
عظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. انشاءالله که موفق باشن، سربلند باشن، معید به تأییدات خداوند متعال باشن. روز جمعه رو پشت سر گذاشتیم، متعلق به مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. انشاءالله که خداوند متعال همه ما و بینندگان عزیز رو موفق کرده باشد به موفق کند به انجام اونجا که مورد رضایت اون بزرگوار هست. انشاءالله جزء اعوان انصار و یارانه مخلص اون حضرت باشیم و ثبت بشیم و جزء درک کنندگان ظهور مقدس اون حضرت انشاءالله، و انشاءالله که ثواب زیارت اربعین هم نصیب همه شما بینندگان عزیز شده باشد، چون هایی که مشرف شدید، چون هایی که آرزوی تشرف رو داشتید در خدمتون هستید.
الحمدلله که خیلی توفیق رو پیدا کردم بالاخره به زیارت برن رو، و این به اصطلاح تعظیم شاعر پیاده روی اربعین، و هم گونه که اهل بیت در اون زمان از شام به سمت کربلا حرکت کردن و این رو زنده نگه داشتن، و الحمدلله چه حماسه‌ای آفریده شد چون سالهای گذشته در بحث اربعین. خب چون ایام همچنان به همین مناسبت ها برمیگرده، ما سوالات رو در این خصوص خدمت شما عرض میکنیم. بینندگان محترم اگر سوالاتی در زمینه تاریخ دارم، به خصوص در مسائلی که این روزها مصادف هست از نظر تقویم و اینکه مصادف با حوادثی که هم در بعد از اربعین و هم در قبل از وفات پیامبر یا به تعبیری شهادت پیامبر اسلام مربوط میشه، میتونید امروز از طریق پل‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید و مطرح کنید. ان شاءالله استاد پاسخ خواهند. خب استاد عزیز، ما در هفته گذشته در خصوص اربعین از شما بحث‌های خوبی شنیدیم و خیلی هم استفاده کردیم. یه نکته‌ای هست، حالا بعد از زیارت اربعین، حالا چند روز اونجا موندن و مسیری که برگشت مدینه، اهل بیت کی به مدینه برگشتن و چه اتفاقی افتاد در ورودشون به مدینه، و در این خصوص اگه برامون توضیحاتی بدید.
خواهش می‌کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در اینکه اهل بیت علیهم السلام از مسیر کربلا عبور کردند هنگام بازگشت از اسارت، تردیدی نیست، کسی سخن دیگری رو نگفته و شواهد هم گویای این هست که، و طبیعتا هم طور بوده دیگه، یعنی اگر جبر و اکراهی روی سر اهل بیت نبوده باشد، طبیعتا اونها مایلن که از مسیر کربلا عبور کنند، به خصوص که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو همطور که هفته قبل اشاره کردم، جز امام سجاد و جز اهل بیت به بدن مطهر اون حضرت ملحق نکرده، و روایات هم گویای این معناست، و اشاره کردم به تصریح الاثار الباقی ابو ریحان بیرونی که و فی العشرین رد رأس الحسین الی جثمانه، در 20 سفر سر مطهر ابو عبدالله به بدن مطهر ملحق شد، که چون یکی از منابع کهن هست و ابو ریحان هم در مجموع به هر حال مقبول هست نزد علمای فریقین، این پذیرفته شده و یکی از به هر حال ادله ما برای تأیید این که اهل بیت در اربعین و 20 سفر رسیدن به کربلا قرار داده شد، که هفته قبل اشاره شد به این مسئله. اما اینکه تفصیل مسئله متأسفانه اونطور که عرض کردم خیلی در تواریخ بیان نشده، دلیلش هم خیلی روشن نیست. شاید مثلا چون برای بحث رفت اهل بیت به سمت شام و اینها بیشتر در معرض نظر بوده و در معرض اهتمام مورخان فریقین، چه شیعه چه اهل سنت، چه دشمن چه دوست بوده. دشمن هم تلاش میکرد که با آب و تاب اینها رو نقل بکند و سرایی داشتن به شام برده میشدند و شهر به شهر امثال اینها، این اخباری مدار بیشتر آمده. اما در ارتباط بازگشتشون، مسیر سفر، چند روز در کربلا موندن، کی به مدینه رسیدن، در این باره گزارش های دقیق و تفصیلی وجود نداره. این یک نکته. و اینکه چند روز در کربلا موندند، باز همینطور گزارش وجود نداره. مسیر کربلا تا مدینه، طبیعتا به مکه که نرفتن دیگه. امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کردن در هشتم ذوالحجه و دوم محرم رسیدن به کربلا، چون در منازل هم توقف میکردند و معطلی هایی که حر رو امثال اینها ایجاد کردن برای حضرت، نزدیک 24 روز سفر حضرت از مکه طول کشید به سمت، عرض کنم که، کربلا. اما اهل بیت علیه السلام طبیعتا دیگه از مسیر مکه لازم نیست، احتمال مسیر دیگری که خب نزدیکتر هم هست دیگه، چون برای مکه بعد یک مسیر دورتر رو طی بکنن، مسیر نزدیکتر رو شاید طی کردن به مدینه رسیدن. اما دیگه روزی که مدینه رسیدن خیلی مشخص نیست و چگونگی ورود به مدینه گزارش هایی هست، اینکه چگونه وارد شدن مردم مدینه، چه واکنشی داشتن و اهل بیت علیه السلام چه سخنان گفتن، یک گزارش هایی در این باره وجود داره. من هم اشاره بکنم به ارشاد که یک نکته و اون رفتار یزید هست هنگام بازگشت اهل بیت علیه السلام به سمت مدینه، به سمت کربلا و سپس مدینه. در برخی از گزارش ها هست که یزید لعنت الله علیه بعد از اینکه به هر حال به گونه ای رسوا شد در شام با روشنگری هایی که اهل بیت داشتن، خطبه امام سجاد سلام الله علیه و ملامت هایی که از طرف افراد نزدیک به خود یزید صورت گرفت، که اشاره کردیم یحیی بن حکم برادر مروان، یحیی بن حکم جمله، حتی اون کسی که از جز بنی امیه است و فرزند حکم ابن ابوالعاص هست، که هم حکم خبیث بود هم مروان خبیث بود، اما یحیی وقتی که میبیند جسارت یزید رو سر مطهر و اهل بیت ابا عبدالله رو آوردن در اون مجلس، یحیی بن حکم از کسانی است که اعتراض به یزید میکند و امثال اون چند نفر اعتراض به یزید کردن در اون مجلس. برخی از علمای مسیحی که اونجا بودن یا سفیر روم که اونجا بود اینا اعتراض کردن. به هر حال مجموعه اینها موجب شد که یزید هرچه که گذشت یک موضع نرمتری بگیره برای در واقع دفاع از خودش و اینکه تقصیرها رو به گردن عبیدالله ابن زیاد بیندازد، و این تعبیر که مثلا خدا لعنت کند عبیدالله ابن زیاد رو که من راضی به قتل حسین نبودم، به کمتر از این هم راضی بودم، امثال اینها. خب عرض بکنم اینها مقدمه شد برای بازگشت اهل بیت از شام به سمت کربلا. یزید دستور داد که افرادی نرم خو همراه بشن، فرد امینی همراه بشه با اهل بیت. این که اون فرد امین کی بوده یا که اختلافی درش هست، در گزارش هست که نعمان ابن بشیر انصاری رو مأمور کرد که اسباب سفر رو فراهم بکند برای اهل بیت علیهم السلام. نعمان ابن بشیر خب همون در واقع پدر زن مختار بود دیگه، عمره همسر مختار دختر نعمان ابن بشیر بود. قبل از اینکه عبیدالله زیاد ملعون بیاد در کوفه، نعمان ابن بشیر والی بود، منتها به یزید خبر دادند که امثال عمر سعد سعایت کردند، خبر رسوندن به یزید که این داره شل برخورد میکنه با مسلم و امثال اینها، لذا او را عزل کرد یزید و ابن زیاد رو مأموریت داد که از بصره بیاد به کوفه و به هر حال امور رو در دست بگیره. این گویا دیگه بعدش رفته به شام نزد یزید، الان در شام هنگام بازگشت اهل بیت علیهم السلام، و یزید این نعمان ابن بشیر انصاری رو مأمور میکند که لوازم سفر رو برای اهل بیت فراهم بکند. و در برخی گزارش ها آمده که او همراه شد با اهل بیت، اما برخی محققین رو نپذیرفتند، یعنی گفتن اگر واقعا او همراه بود و می آمد تا مدینه، چون فرد متشخص و معلوم بود، معروف بود نزد مردم و خصوصا نزد انصار اهل مدینه، خب نامش قطعا می آمد، ولی ازا گفتن خب ممکنه به هر حال کس دیگر یا فرد امینی رو همراه کرده باشه یزید با اهل بیت علیهم السلام. نام یکی دو نفر دیگه هم آمده که خیلی مهم نیست. عرضم در این هست که اون فردی که همراه شده بود با اهل بیت علیهم السلام، وقتی که رسیدن به مدینه، دارد که فاطمه بنت علی، خواهر از زینب، خواهر خب ناتنی، از مادر دیگه، از ام بلد بود، مادرش کنیز بود در واقع این فاطمه بنت علی، و با نوه عقیل از میکنم که ازدواج کرده بود که شوهرش هم در کربلا شهید شد. این فاطمه بنت علی میگه من وقتی که رسیدیم به کربلا به حضرت زینب سلام الله علیها میگه که این مرد شامی که همراه ما بود نیک رفتاری کرد با ما، رفتارش نیک بود، چیزی داری که بهش هدیه بدیم؟ یعنی اهل بیت علیهم السلام بدهکار کسی نمیمانند، حتی مأمور یزید بوده باشند، چون نیکی میکنه در حق اینها. اینا عرض میکنم که از باب تشکر به زینب سلام الله علیها اینطور گفت. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که به خدا جز زیورهامون چیزی نداریم، یا پول نقدی چیزی ما نداریم که به این بدیم. و طبق روایت دارد که فاطمه گفت پس زیورها رو بهش بدیم. او خودش میگه که من دستبند و بازوبند خودم رو درآوردم و خواهرم زینب سلام الله علیها هم به همین ترتیب دستبند و بازوبندش رو درآورد و همه اونها رو فرستادیم و به او دادیم. حالا اینجا باز هم خوبه عرض بکنم که خب زیورها و به هر حال اموالی که در خیام ابا عبدالله سلام الله علیه بود طبیعتاً غارت شد بعد از، اما خب شاید این زیورهای پنهانی بوده که اینها به دست دشمن نیفتاد بعد از حادثه کربلا. به هر حال اینجا دارد که زیوری همراهشون داشتن، و یا شاید هم از همون مقوله قاراتی باشد که بعد در اونجا گفتن به یزید و برخیشو به هر حال برگردوندند، ممکن از اونا باشد، یعنی که اصلا به قارات نرفته بوده باشه. و میگه که ما این را فرستادیم نزد این فرد شامی و عذر خواستیم و گفتیم که این پاداش رفتار نیکوی تو در همراهی با ماست. و جالب این که این فرد با اینکه اهل شام هست، تحت تبلیغات شامیان هست، اما جوابش قابل تأمل هست، گفت که اگر اون چه که کردم برای دنیا بود، زیورهای شما و کمتر از اون هم من رو خوشنود میکرد، اما به خدا قسم این کار رو برای خدا و به سبب قرابت و انتساب شما به پیغمبر خدا انجام دادم. خود این نشون میده که پس این تبلیغات مسموم معاویه لعنت الله علیه و همینطور یزید لعنت الله علیه اگر نبود و مردم شام رفته رفته با اهل بیت آشنا میشدن، الان یک سفر با اسرای کربلا این فرد شامی آمده، این چنین تحت تأثیر قرار میگیره و قرابت اینها به پیامبر او رو تحت تأثیر قرار میده و حاضر نیست که این پاداش مالی و مادی رو بگیره. میگه من برای خدا این برها رفتار رو با شما داشتم. و خب اینها میرسن به عرض کنم که مدینه. قبل از مدینه در یک موضعی توقف میکنن، در یک جای توقف کردند و اردو زدند. اونجا امام سجاد سلام الله علیه شخصی بوده به نام بشیر ابن حذلم. این بشیر ابن حذلم ابن شریک اسدی چنین فردی است که اون رو فرا خواند حضرت. حالا این فرد آیا تو مسیر به حضرت ملحق شده یا در عرصات که مدینه بوده در اونجا با حضرت ملاقات کرده، به بشیر حضرت می‌فرماید که خداوند پدرت رو رحمت کنه، پدر شاعر خوبی بود، تو هم میتونی شعر بگی؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله، من هم شاعر هستم. حضرت فرمود که اگر میتونی پس برو به شهر و شهادت پدرم رو خبر بده. خب مسئله شعر، خب اثر خودش رو داشت در قالب شعر. اینم بگه من سوار اسبم شدم رو اومدم به مدینه، به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم، صدام به گریه بلند شد. بگه اونجا با صدای بلند شروع کردم گریستن و این شعر معروف رو میخواند که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فدمعی مدرار الجسم منه بکربلا مضرج و الرأس منه على القنات یدارو ای مردم المدینه قرار نگیرید آرام نگیرید چه نشستید حسین کشته شد و اشکهایم برای حسین جاری است پیکر حسین سلام الله علیه در کربلا غرقه به خون افتاده و سرش بر روی نیزه ها میگرده الجسم منه به کربلا مضرج و الرأس منه على القنات یدار میگه ولوله ای به پا شد قوغایی در مدینه به پا شد و عرض میکنم که مردم اومدن سراغ من و سراغ گرفتن چیه قصه گفتم که الان علی ابن حسین سلام الله علیه و همراهانش در خارج مدینه آمدن و اونها اردو زدند و قصه حسین و شهادت ابو عبدالله در مدینه قبلش خبرش آمده و خود عبدالله ابن زیاد ملعون پیکی بعد از کربلا حادثه عاشورا فرستاد به مدینه و به والی مدینه خبر رو رسوند و عرض کنم که این بشیر ابن حضلم میگه که مردم مدینه در حالی که برحال با یک وضع پریشانی به سر و صورت میزدن فریاد آه و واویلا و اینها بلند بود و میگه هیچ روزی رو مثل اون روز من زن و مرد رو گریان ندیده بودم بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله تختر از آن روز برای مسلمان ها نبود و میگه مثلا کنیزی رو دیدم که نوحه سرایی میکرد اینا دیگه نوحه ها و روزه هاییست که دیگه در همین ایام و بعد از حادثه عاشورا کم کم این مجالس روزه این چنین برپا شده یه کنیزی اشعاری میخوند که ترجمهش اینه که پیام آوری خبر شهادت مولایم رو آورد و با این خبر دلم رو به درد آورد و مریض و رنجورم ساخت ای دو چشمانم بر شهادت او سخاوت مندانه عشق بریزید و بسیار بگرید و پیاپی بگرید و عشق بریزید در ازای کسی که ماتم او عرش خدا را به لرزه در آورد و دین و بزرگواری را ذلیل ساخت بگرید بر مصیبت فرزند رسول خدا و زاده وصی رسول خدا اگرچه منزل و جایگاه او در دسترس ما نیست و از ما دور است یعنی بلند مرتبه است و اینها و بعد ارشاد که رو کرد به من اون کنیز گفت که ای که خبر شهادت او را آوردی اندوه ما را بر ابا عبدالله زنده کردی و بر زخمهای ما که هنوز خوب نشده نیشتر زدی رحمت خدا بر تو با تو کیستی این میگه من گفتم من بشیر ابن حضلم فرستاده مولایم علی ابن حسین هستم و الان در نزدیکی مدینه با اهل بیت ابا عبدالله فرود آمده و اونجا هستن بعد بشیر میگه که من مردم دیگه از گرد من پراکنده شدن سراسیمه رفتن به سمت اون محلی که امام سجاد سلام الله علیه و اهل بیتشون حضور داشتن میگه من هم دیگه سوار اسبم شدم و به اون سمت رفتم و دیدم که انقدر شلوغ شده دور اهل بیت علیهم السلام که من به زحمت راه رو باز کردم و از اسبم پیاده شدم و به سختی خودم رو به امام سجاد سلام الله علیه رسوندم و میگه حضرت در حالی که دستمالی در دست داشتند و اشکهاشون رو پاک میکردند بیرون اومدن و یکی از خادمان حضرت هم بیرون اومد چارپایه ای برای امام گذاشتن که بر اون بنشینه و امام بی اختیار عشق میریختند و صدای شیون و زاری مردم بلند بود میگه زنان و کنیزان اینها نوحه سر داده بودند و گریه میکردند و مردم تسلیت میگفتند به حضرت و اون مجلس یک پارچه شیون و گریه و اینها بود که حضرت خطبهشون رو اونجا شروع میکنن که حالا من میخوام در حد فرصت برنامه اشاره به خطبه حضرت داشته
خود همین فرمایش از تعالی و این نقلی که فرمودید کافیه برای برپا کردن عزاداری ها چون خیلی وقتا مثلا شبکه های مسموم و منحرف و افرادی که واقعا مشکل دارن با اهل بیت زیاد میبینیم خیلی وقتا شاید مثلا میگه این خورده میگیرن که این مردم خود همین واقعی که شما الان فرمودید خود این دلیل بر همین یعنی خودش مؤید و داعی هست بر این که ما عزاداری رو برپا کنیم پرشورتر باشه و جمعیت
بله به تعبیر دیگری
خودش این خیلی جالبه
حالا خود هم جرز بکنم خب مدینه محط و منزل صحابه است صحابه حضور داره یک این حضرات مگر فعل صحابی رو حجت نمیدانن؟ مگر مشروع ایت بخش نمیدانن؟ میگن صحابی اگر ثابت شد فعلی انجام داد، سخنی گفت، اون نشان مشروعیت یک فعله. چرا؟ چون صحابی داره از پیامبر نقل میکنه.
درسته.
صحابن که اومدن دور امام سجاد جمع شدن، اشک میریزن، شعر میخونن، گریه میکنن، بله. شیون میکنن. و خود امام سجاد سلام الله علیه، مگر نواده پیامبر اکرم نیست؟ مگر حجت الهی نیست؟ عرض میکنم که در حال اصلا با اون نگاه نایون پیش بریم که امام سجاد درسته. اگر صحابیان تابعیه، مگر شما فعل تابعی رو هم گاهی حجت نمیدانید؟ جدای از این که الان در محضر صحابه پیامبر داره امام سجاد است، با اون درسته. نگاه امامت به امام نگاه نکنیم.
بله.
صحابه دارن در واقع تأیید میکنن فعل امام سجاد سلام الله علیه و در این عزاداری و گریه و اینها. حالا روایتی هم انشاءالله میخونم.
ما دیگه با اینا همیشه درگیریم تو این شبکه، به خصوص بحث توسل و زیارت قبور هم که همون هفته گذشته اشاره داشتید که جابر عبدالله رفت بر سر مزار امام حسین علیه السلام. خیلی بحثای مفیدی بود. بله. در مورد خطبه می‌خواستید بفرمایید که در خطبه ایراد شد و چه
بود که بله امام سلام الله رو اون چهارپایه نشستند و با اشاره دست از مردم خواستند که آرام بشن. مردم بلافاصله خاموش شدند و گوش به سخنان امام فرا سپردند و امام سلام الله علیه با این خطبه رو با این بیان آغاز کردند که متن خطبه در لحوف مرحوم ابن طاووس آمده، در مسیر الاحزان مرحوم ابن نما آمده، در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی هم از اینها نقل شده، در جلد 45 بهار آمده. آغازش با این بیان که الان من ترجمهش میکنم، عربیش این هست: الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بارع الخلائق اجمعین الذي بعد فارتفع في السماوات العلى وقرب فشهد النجوى نحمده على عظائم الامور. تا ادامش ترجمش این هست که حضرت به هر حال حمد خدا رو به جا میاره و عرض میکنم که و خدایی که مالک روز قیامت و آفریننده همه مخلوقات، کسی که همچنان دور است که تا آسمان‌های برین اوج گرفته و هم آنقدر نزدیک است که شاهد همه نجواهاست، او را بر امور بزرگ حمد و سپاس می‌گوییم و بر فاجعه‌های روزگاران و رنج آن فاجعه‌ها و سوزش زخم زبان‌ها و سترگی سوگ‌ها و بزرگی مصیبت‌های دردناک و پی در پی و ناگوار و ویرانگر می‌ستاییم. حمد بر مصیبت و تحمل و صبر بر مصائب. بعد رو کردم به مردم: ای مردم، من حالا قبل از اینکه خطبه رو بخونم یادم افتاد یک نکته رو عرض بکنم.
بله، استفاده
که چون ادامه میدم عزیزان توجه به این نکته داشته باشن. امام سجاد سلام الله در سه موضع خطبه خوانده دیگه: کوفه، دمشق، مدینه. مزامین این خطبه ها رو وقتی که مقایسه میکنم به یک نکته جالبی میرسیم، نکته لطیفی میرسیم. در کوفه مردم ابا عبدالله رو می شناختن. در کوفه شناخت داشتن امام حسین سلام الله علیه، زمان امیرالمومنین در کوفه بود.
بله.
اینا شیعیان بودن که شیعیان سیاسی امثال مردم کوفه ناآشنا به ابا عبدالله نبودن. لذا در خطبه کوفه امام سجاد نیاز نمی بیند که خودش رو معرفی بکند، پدرش رو معرفی بکنه، جدش رو معرفی بکنه. میره سراغ ملامت کوفیان. چرا؟ چون مقصر بودن در شرکت با من سیاهی لشکر، یا شرکت کرده بودن در سپاه عمر سعد و ابن زیاد، و یا اینکه کوتاهی کرده بودن در همراهی. پس خطبه کوفه ملامتگرانه است. در دمشق امام خطبه میخواند، اما چون مردم شام مردمی ناآشنا به اهل بیت بودن، حضرت خودشو معرفی میکنه: انا ابن مکه و منو انا ابن زمزم و صفا، من فرزنده پیامبر هستم، فرزند علی هستم، من فرزند کسی هستم که این اوصاف رو داشت. برای خطبه غراء هر شاید که شام هم خودشو معرفی میکنه.
درست.
در مدینه چه میکنه حضرت؟ در مدینه هم حضرت و امام حسین دیگه کاملا شناخته شده نزد مردم مدینه، اونا شناخته شده هستن،
از همونجا هستن حرکت شروع شده.
بله.
درسته.
بله. از طرفی مردم مدینه به صورت مستقیم مقصر نبودن. کوفیان چرا؟ ما مدینه مدینه. لذا اینجا حضرت در مدینه مضمون خطبه حضرت بیان واقع است، بیان روشنگرانه است که چه رخ داد. این چه رخ داد رو حضرت اینجا بیان میکند که مردم خوب در جریان قرار بگیرن. خواستم توجه بدم که ادامه خطبه رو استماع میفرمایید با این نگاه حضرت میگه چه کردن با ما.
حتی ممکنه شاید اون موقعی هم که فرمودید عبدالله ملعون میفرسته پیکش و خبر بده، شاید یه جور دیگه اصلا ترسیم شده باشه و حسین و اون سجر اسلام الان میاد واقعیت رو
طبیعی خود عبدالله امام حسین سلام الله علیه و خب فرزندان دروغگو، فرزند دروغگو امثال اینها معرفی میکرد دیگه، مشخصه و نوع معرفی او. اما بالاخره مردم مدینه کاملا آشنایی داشتن نسبت به ابو عبدالله اینها، غیر اصلا قابل قیاس با مردم شام نیستن. فرمود ای مردم، همانا خدای بزرگ که حمد و ستایش شایسته اوست، ما را به مصیبت‌هایی سترگ و شکافی بزرگ در اسلام آزمایش کرد. شکافی بزرگ در اسلام آزمایش کرد. شکاف بزرگ بلافاصله با رحلت پیامبر که ما در آستانش هستیم شروع شد دیگه، متاسفانه این شکاف بزرگ ایجاد شد که هرچه گذشته شکاف عمیق‌تر و متنوع‌تر شد متاسفانه. و میگه خداوند آزمایش کرد این امت رو، ما رو آزمایش کرد. ابا عبدالله سلام الله علیه و خاندانش را کشتند و زنان و دخترانش را به اسارت بردند و سرش را بر سر نیزه در شهرها گرداندند. حضرت خبر میده و این مصیبت هولناکی است که هیچ مصیبتی بدان نرسد. ای مردم، پس از شهادت او کدام یک از مردانتان شادی میکند؟ یا کدام چشم است که عشق نگه دارد و سرشک نبارد؟ آسمان‌های هفتگانه استوار بر شهادت او گریستند. خاطر شریف بینندگان از باشه، بعد از برنامه که بعد از حادثه عاشورا داشتیم، روز عاشورا، اشاره کردم به اون گزارش‌های مربوط حوادث تکوینی. یکی از به سلام منابع ما و گزارش‌ها همین خطبه امام سجاد سلام الله علیه، حضرت اشاره به اون رخدادهای تکوینی بعد از حادثه عاشورا میکنن. آسمان‌های هفتگانه استوار بر شهادت او گریستند، دریاها با امواجشان بر او گریستند و آسمان‌ها با ستون‌هایش، زمین با آفاقش، درختان با شاخ و برگ‌هایشان، ماهیان در میان دریاها و فرشتگان مقرب و همه اهل آسمان‌ها بر شهادت او گریه کردند. ای مردم، کدام دل است که در شهادت او از هم نپاشد و کدام سینه است که نسوزد؟ کدام گوش است که خبر این شکاف و رخنه در اسلام را بشنود و کر نشود؟ خب بحث شهادت مطرح میکنه، بعد میاد سراغ اسارت. ای مردم، ما در شهرها آواره و رانده و پراکنده شدیم، گویا ما از نسل بردگان ترک و کابل بودیم، بی آنکه گناهی کرده باشیم و بی آنکه ناپسندی مرتکب شده و رخنه ای در اسلام افکنده باشیم. هرگز در نیاکان پیشین خود چنین چیزی نشنیده ایم. این جز یک پدیده نوظهور نیست. قصه شهادت امام حسین امریست واقعا بی سابقه و توسط خود امت. به خدا قسم اگر رسول خدا، این نکته جالبه، به خدا قسم اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به جای سفارش درباره ما توصیه کرده بود که با ما بجنگند، بدتر از این با ما نمی کردن.
الله
پس انا لله و انا الیه راجعون. از این مصیبت که چه بزرگ، دردناک، فجیع، طاقت فرسا، تلخ و ویرانگر است، پس آنچه را که به ما رسیده به حساب خدا می گذاریم که او شکست ناپذیر و انتقام گیرنده است. این یعنی روشنگری، یعنی ورود امام سجاد به مدینه، ورود زینب کبری سلام الله علیها به مدینه. یعنی هر روز هر لحظه مردم میان، از بد به ورود، هنوز به مدینه داخل نشدن، این بیان امام سجاده که با ما چه کردن چه کردن و عظمت این مصیبت رو حضرت بیان میکنه. بله، در ادامه دارش. خب بعدش به هر حال با همراهی و استقبال مردم وارد مدینه شدن و عرض کنم که مجالس عزا شروع شد. به عنوان نمونه عرض میکنم، یه در یک گزارشی هست که عرض شود ام لقمان دختر عقیل ابن ابی طالب، ام لقمان در واقع میشه خواهر جناب مسلم ابن عقیل، به همراه خواهرانش ام هانی، اسماء، رمله، زینب، این چند تا خواهرش و خودش، وقتی خبر شهادت ابو عبدالله سلام الله علیه و شنید، میان عده‌ای از زنان بنی هاشم از خانه خارج شد و اومد کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و اشعاری خطاب مهاجران و انصار سرود و که ترجمهش اینه که پاسخ پیامبر خدا رو چه خواهید داد هنگامی که به شما بگوید شما که آخرین امتها بودید بعد از مرگ من با خاندان و فرزندان من چه کردید؟ بعضی از آنها اسیر شدند، برخی به خون غلطیدند، پاداش خیرخواهی های من آن نبود که پس از من به خویشاوندانم بدی کنید. از لسان پیامبر میگه اگر شما با پیامبر ملاقات کنید و پیامبر اینچنین از شما بپرسه شما چه پاسخی دارید؟ میگه اینا رو اشعار رو گفت با نوحه‌گری او حاضران اونچنان به گریه افتادن که میگه تا آن روز اون تعداد زن و مرد گریان دیده نشده بودن. این گزارشی است که مرحوم شیخ مفید در امالی خودش مجلس 38 صفحه 319 و همطور مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی خودش مجلس 3 صفحه 89 آورده. باز در ادامه گزارش هست که شب که شد مردم سخن هاتفی رو شنیدن. این که حال هاتف گاهی در روایات آمده، هم در اینجا هم در مواقف قبلی آمده که گویا مثلا صدای بعضی گفتن جنیان بوده که نوحه‌گری میکردن برای ابا عبدالله، یا هاتفی از غیب مثلا ندای فرشته‌ای بوده امثال اینها. به هر حال هاتف غیبی این ندا رو شنیدن که اشعاری با این مضمون میخوند که ترجمهش این هست که ای آنان که از روی نادانی حسین رو کشتید، عرض میکنم که به عذاب و خاری بشارتتان باد، آسمانیان از پیامبر گرفته تا فرشتگان شما را نفرین میکنن، شما از زبان پسر داوود یعنی سلیمان و موسی و صاحب انجیل یعنی عیسی لعنت شده اید. ایها القاتلون جهلا حسینا ابشروا بالعذاب و التنکیلی کل اهل السماء یدعو علیکم من نبی و ملک و قبیل یا قتیل قد لعنتم علی لسان ابن داوود و موسی و صاحب الانجیلی. آخر نکته که اینجا عرض میکنم هر شبت که گفتگویی است که بین امام سجاد سلام الله علیه و فرزند طلحه اتفاق افتاده. در یک گزارشی هست که میگه که پسر طلحه اومد خدمت امام سجاد سلام الله علیه و گفت که هنگام که حضرت داشت وارد مدینه میشد، ابراهیم ابن طلحه است، و حضرت گفت که چه کسی بالاخره پیروز شد تو این سفر؟ فتح و پیروزی از آن کی بود؟ میخواست گو یا شاید مثلا تعریض داشته باشد که حالا رفتید، چون مثلا حسین ابن علی بیعت با یزید نکرد، با اهل و عیال از مدینه خارج شد، مکه، کربلا، شام، حالا برگشتید و پیروز شدید. ولی
بود آخر آخرش دیگه آخرش شما شکست خوردید دیگه، اینو می‌خواست یزید.
کی پیروز شد؟ پاسخ امام جالبه. حضرت فرمودند که عرض می‌کنم که صبر کن، هنگامی که وقت نماز شد و اذان و اقامه شد، اذان و اقامه بگو، در اون وقت خواهی فهمید که چه کسی پیروز شد. یعنی یزیدی که به دنبال به تبع معاویه، معاویه هم تو بود دیگه، معاویه وقتی صدای اذان رو شنید طبق روایت مطرف ابن مغیره، روایت جالبه، مسعودی نقل میکنه در مروج الذهب از مطرف ابن مغیره ابن شعبه میگه که وقتی که پدرم برگشت از نزد معاویه و میگه صدای اذان بلند شد به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، معاویه گفت من جز با دفن این نام آرام نمیتونم بشینم. اینا ما هم نقل نکردیم، مسعودی سنی در مروج الذهب میگه.
یعنی امام به او و ابراهیم رو تعالی اینو گفت.
آره، هدف احسنتون، هدف معاویه و هدف یزید دفن نام پیامبر بود. امام فرمود که ما
اذان نباشه، به اصطلاح
اذان نباشه، پدرم و خون پدرم و این اسارت ما موجب شد که این اذان باشه، و تو همچنان میتونی اذان بگی به نام پیامبر بر مأذن ها
حسین بن علی و انا بن حسین، در واقع همین. درست، احسنت. ما الان دیدیم که پس همه این مراسم هایی که شیعه برپا میکنه در عزاداری حسین علیه السلام همش در اونجا واقع شد، هم بحث خطبه ای که حضرت امام سجاد روشنگری فرمودن در مورد واقعه کربلا، و هم مراسم عزاداری. این الان یک نمونه از عزاداری بود در مدینه و روز اول که وارد این مدینه شدن.
این مثلا کارشناس های وهابی، شبکه های وهابی خیلی مونده، این جهالتشون یا تجاهلشون یا تعصب، غرض ورزی، رزالت های درونی که اینها بفهمن این معنا رو، که همین که هر سال اربعینی به پا میشه برای دنیا عاشورای به پا میشه، به دنیا اعلام میشه، همه سوال میشه اینا کجا میرن، برای چی میرن، به سر قبر کی میرن، کیو زیارت میکنن، سوال میشه. در پاسخ گفته میشه اینها به خاطر شهادت حسین ابن علی. حسین ابن علی کی بود؟ یزید کی بود؟ اون چی میگفت؟ او چی میگفت؟ برای چی؟ این همه در واقع بقا اسلام دیگه، و انمن حسین همینه دیگه، اصل اسلام. و این دو خطی که ایجاد کردن در صدر اسلام تبیین میشه، هر سال تبیین میشه، هر سال تکرار میشه.
درسته.
و اینها نمیفهمن چه کنیم؟ خدا ان شاء الله که فهمشون بشه، هدایت کنه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینیم، بعد ان شاء الله در بخش دوم بپردازیم به مناسبات های دیگه ای که در اواخر ماه سفر رخ داده، مثل شهادت یا وفات حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و وقایعی که قبل از رحلت پیامبر هست و اون رنج های اواخر عمر پیامبر دوم بپردازیم. خب منتظر ما باشید، بعد از این برنامه ان شاء الله برمیگردیم و از محضر استاد باز هم استفاده خواهیم برد ان شاء الله.
هر شب یاد کربلا میافتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشقه یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دل تنگی آخه یه حدی داره. اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. هم جا حرف گریه است، راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین اشکام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین اشکام بگم ما رأی تو الا حسین.
السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت فنائک. بینندگان محترم خسته نباشید، وقت شما بخیر. همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر جباری بهره مند میشیم. استاد خسته نباشید. خب بحث عزاداری امام حسین علیه السلام بود و اینکه آیا اهل بیت عزاداری برپا کردن که فرمودید، آیا تو این بحث نکته خاص دیگه هم هست که بخواید تکمیلش کنیم؟ چون بالاخره ما داریم بعدها حتی امیتار عزاداری های برگزار کردن، خیلی بحث شیرینی اگه بر ما اینم تکمیل فرمایید.
بله عرض کنم که دو نکته رو خوب اشاره بکنم، باز چون از طرف همین شبکه های وهابی این بحث ها مطرح میشه. یک بحث لباس سیاه پوشیدن در عزاداری که آیا مشروع هست یا مشروع نیست و امثال این بحث ها، آیا مثلا در سیره مثلا صحابه پیامبر و اینها چنین چیزی بوده. و نکته دوم این اطعام هایی که در عزاداری میشه. یه روایتی است که اولا برای سیاه پوشیدن خوب گزارش هایی داریم، مثلا در مقتل ابن عبدالدنیا که از علمای اهل سنت، ابن عبدالدنیا متوفای 282 بعد باشه و از علمای اهل سنت از آثاری داره، در مقتل امیرالمؤمنینش دارد که امام حسن سلام الله علیه بعد از شهادت امیرالمؤمنین که تشهدن رو منبر از خانه خارج شدن منبر قرار گرفتن خود بخوندن لباس سیاه پوشیده بودن در شهادت پدرشون.
خیلی خوب جالبه.
بله این خوب امام حسن مگر صحابی نیست؟ اصلا نگاه چیزم نداشته باشید، پس فعل صحابی هم که حجته. ما تعصیب سیره امام حسن سلام الله علیه میکنیم و اهل بیت. و روایتی هست از درباره فعل امام سجاد سلام الله علیه، رفتار حضرت در ارتباط با عزاداری و همطور که عرض کردم خب نشون میده که زنان بنی هاشم و اینها بعد از رسیدن اسرای کربلا اینها در مدینه عزاداری میکردند و شعر میخواندند و میگریستند میگریاندند. روایت در کتاب المحاسن مرحوم برقی احمد ابن ابی عبدالله برقی، عزیزان بیننده ما اهل فضلید الحمدلله آشنایی دارید با منابع حدیثی ما، احمد ابن ابی عبدالله برقی از علمای قم بود، از برق رود در همین نزدیکی قم بوده و دوره حیاتش هم تقریبا دوران غیبت سقراس نیمه دوم قرن سوم هجری، از علمای برجسته ماست. کتاب المحاسنش کتاب بزرگی بوده، بخشهایش ازش مانده موجوده. در المحاسن جلد 2 صفحه 420 روایتی رو این چنین نقل میکنه. خواستم بعد سند را عرض بکنم که برها جزء منابع معتبر ماست، منابع کهن ماست. اونجا دارد که لما قتل الحسین ابن علی علیه السلام، وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، لبسن نساء و بنی هاشم از سواد و المسوح، زنان بنی هاشم لباس عزا بتن کردن، لباس سیاه بتن کردن. پس لباس سیاه بتن کردن در عزاداری امر مرسوم و متداولی بوده در زمان صحابه پیامبر، در زمان شهادت ابا عبدالله علیه السلام. و کن لا یشتکین من حر ولا برد، اینها از میکنم که شکایتی از نه گرما داشتن نه سرما، یعنی این لباس سیاه رو میپوشیدن، میپوشیدن در عزای ابا عبدالله مدتی شاید معتنابهی که هم سرما هم گرما آمد گذشت، زمستان تابستان، اینها لباس سیاه رو داشتن. میتونه کنایه از این نکته باشه. این یک نکته. پس اصل عزاداری لباس سیاه پوشیدن. و نکته سوم، و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعمل لهن الطعام للمعتم،
الله اکبر،
امام سجاد غذا تهیه میکرد برای اینها، برای معتم، برای از اینها عزاداری میکردن. خب ممکن زنها به هر حال چون که غذا تهیه میکردن، حالا که مشغول عزا هستن، امام سجاد تهیه قضا میکرد براشون، حالا با مثلا غلام ها کنیز ها امثال اینا براشون. پس قضا دادن به عزادار این جزء سیره اهل بیت علیهم السلام هست. این استفاده خوبی که از این روایت برخی از محققین کردن به نظرم مناسب هست که امام سجاد سلام الله علیه اجازه میده، تشویق میکنه در واقع که زنان بنی هاشم عزاداری بکنه و حضرت تمهید مقدمات میکنه. لذا این کاری که به هر حال هر سال صورت میگیره، کسانی به هر حال ایثار از مال میکنن، ایثار از میکنم که دارایی و اموال و اینها دارن، از وقتشون، از همه چیزشون در راه ابا عبدالله، موکب هایی که برقرار میشه،
اینا همه مورد تاییده،
این ریشه در این فعل معصوم داره، مواکب. و اینجا خوبه باز هم رو عرض بکنم. انشالله ما در آستانه ظهور انشالله قرار داریم. ما در آستانه ظهور قرار داریم. این خوبی نکته ایست که گفته شده و هر سال باید تکرار بشه در ایام اربعین که در واقع به نحوی ابا عبدالله سلام الله علیه سبب و وسیله است که بشریت جامعه ایثارگر و همراه محبت و تعاطف عصر مهدوی رو تجربه بکنن قبل از ظهور در قالب اربعین.
خیلی جالب. بعد
در قالب اربعین یعنی ببین چه ایثارهای عجیبی طرف حداقل چیزش رو میاره عرضه میکنه و عرض میکنم که در حد مثلا چند لیوان آب ممکنه کسی توان داشته باشد، کسی بیشتر همونطور در حد یک موکب بزرگ و این بیاد کفش او رو واکس بزند، پاشو عرض میکنم که ماساژ بده. یعنی در اونجا بحث خودخواهی نیست، خودگرایی نیست، دعوت به خود نیست، همه در یک مسیر دارن حرکت میکنن، از خواسته های نفسانی خودشون میگذرن و از میکنم که با یک هدف حرکت میکنن. این جامعه یک نمونه ایست از اونچه که انشالله در عصر مهدوی با هدایت ها و تربیت ها
برنامه هم اسمش هست آینه تاریخ، میشه گفت یک آینه ای از اون زمان رو مطمئن این اربعین.
بله ان شاء
الله.
و این خب ببینید هر کسی اصلا ربط به مسلمان ها نداره، ربط به شیعه که نداره، ربط مسلمان های غیر شیعه هم نداره، اصلا بحث جهانی است،
فراتر از دین و مذهب.
دین ها اصلا پیروان مسیحیت، یهودیت، صابئین، دیگران، اینها میان و این صحنه رو معجب رو میبینن تو این شبکه هایی که بعضا اجازه پیدا میشه که گاهی در تمامی فضای بایکوت خبری که وجود دارد که چیزی مثل اربعین یا بسیار کمتر از اربعین رو این غربی ها داشتن، عالم رو پر میکردن، در بوق و کرنا میکردن و گوش جهان رو کر میکردن از تبلیغاتشون، اما اینجا در بایکوت خبری نمیگذارن. اگر مثلا اجازه داده میشد که این رسانه های مختلف عظمت این حرکت رو ترسیم بکنن، تبیین بکنن، با وجود اینکه در به اصطلاح این فضا
این خفقان و این همه شدت و...
اما خب خبر میرسه به گوش منصفان عالم، کسانی که به حال عدالت جو هستن و خب همه از آن دارن که یک حرکت دیگری است، اصلا از جنس دیگری است و فکر میکنم حرف کاملا دقیقه و به جاست که این در واقع جلوه ایست از اون زندگی لذیذ و محبت آمیزه و دور از خشونت، دور از خودخواهی، دور از رذائل در عصر مهدوی که امروز انشالله بشر داره تجربه میکنه، اونم در ایام قلیلی، یک ماه مثلا در ماه صفر تجربه میکنه. انشالله که به زودی از بکنم که اون حرکت جهانی انجام بگیرد و همه بشریت انشالله اون زندگی رو تجربه کنن،
اون وقت ببیند چه خبر است. خیلی متشکرم استاد، چون وقت اونم کمه میخوایم از این فرصت استفاده کنیم. حوادثی در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم رخ داده که میشه گفت مصادفه با اون روز هاست. یکی از این حوادث که خیلی هم معروفه بحث روز پنجشنبه است، یوم الخمیسی، که همیشه ما میبینیم در لسان اهل بیت و در تاریخ این روز یوم الخمیس، در واقع رضیت یوم الخمیس، خیلی بحث سنگینی داره. در این خصوص دوست داشتیم از حضرت علی بشنویم که این، چون فکر میکنم در یه همچین تاریخ مثل تاریخ امروز یه همچین واقعی رخ داده، این رو برامون بکاوید.
بله متاسفانه امروز همون 24 صفر سال روز اون رخداد تلخ و اون فاجعه است که از جهت تاریخی هیچ تردیدی در رخدادش نیست. این که از میکنم تردیدی نیست، منابع فراوان از متون اهل سنت و شیعه اینو نقل کردن، دیگه من فرصت نیست اشاره بکنم، از صحیح بخاری از اهل سنت بگیری، صحیح مسلم و منابع متعددشون و منابع شیعه. الان این کتابی که مقابلم هست جلد 32 همون کتاب از صحیح من سیرت نبی العظم صلی الله علیه و آله از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی است، در صفحه 213 و 214 این جلد همون جریان یوم الخمیس رو اشاره میکند، نزدیک یک صفحه و نیم فقط یا دو صفحه فقط منابع شیعه و اهل سنت رو ایشون ذکر میکنه و آدرس میده.
اون چه اتفاقی افتاده که این حادثه اینقدر بزرگ و اینجوری در تاریخ موندگار شده؟
بله
مثلا ما بعضی وقتا یه حوادثی رخ میده تو تاریخ اینجوری نمودش نوشته نمیشه و بله. این گونه مصیبت نداره، ولی این روز چه روزیه؟
بله. که این همه بزرگ بوده که و به هر حال قطعی بوده که حتی متون اهل سنت هم این رو نتونستن این کار بکنن. عزیزان بیننده مستحضرید، وقتی میگیم یوم الخمیس اشاره به همون پنجشنبه میشه قبل از رحلت پیامبر اکرم، رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، بنابراین قول مرجح، قول مقبول که هر 28 سفر باشه از سال 11 هجری، باز مقبول نزد شیعه و اهل سنت مشهور، دوشنبه است رحلت پیامبر، در ظهر روز دوشنبه 28 سفر سال 11 هجری اتفاق افتاد. روز پنجشنبه قبلش که حدود 4 روز قبلش میشه دیگه، 24 سفر روز پنجشنبه، همون مجلسی که پیامبر اکرم در حال بیماری است، در حجرشون هستن، عده‌ای از صحابه اومدن در محضر پیامبر، شاید برای عیادت امثال اینها، عمر ابن الخطاب هم در بین اونها حضور داره. پیامبر اکرم یک وقت نگاه کرد به اون جمع و فرمود که ایتونی به کتابن او به کتفن و دواتن، یعنی نوشت افسار در مجموع، نوشت افسار بیارید، اکتب لکم کتابن لن تضلو بعده، لن تضلو، برای شما چیزی بنویسم که اگر به اون عمل کرده هرگز گمراه نشید. کاملا مشخصه چی میخواد بنویسه دیگه. صحابه آشنا بودن با بیان پیامبر اونجایی که میگفت لن تضلو، خب قبلا فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلو ابدا، خب همه با اون قرینه مشخص بود. دوباره پیامبر میخواد تأکید بکند بر کتاب و عترت و اینها. و کان فی البیت لغتون یا لغتون، سر صدا بود. وقتی پیامبر اینو فرمود سر صدای در اون اتاق بلند شد و فنکل عمر فرفضها رسول، عمر مخالفت کرد با این کلام پیامبر، فرفضها رسول، پیامبرم منصرف شد. فقال عمر ان النبی غلبه الوجع، متاسفانه این تعبیری که غلبه الوجع، ببین عزیزان بیننده، تعبیر درباره جمله عمر در این مجلس دو گونه بیان آمده. اصل بیان که در متون شیعی آمده، در برخی متون اهل سنت مثل شرح شفاء خفاجی امثال اینها علمای اهل سنت آمده، عمر متاسفانه برگشت گفت که ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله، یا مثلا ما به اصطلاح کتاب خدا در میان ما هست، عندکم القرآن یا حسبنا کتاب الله انت و عندنا کتاب الله امثال اینها. ان الرجل لیهجر، لیهجر از ریشه حجره، حجر به معنای هزیانه،
یعنی هم در کلام این گونه با پیامبر مخالفت و این گونه توهین کرده،
توهین کرد،
و که پیامبر میگه ثقلین قرآن عترت با هم برید بین اینه، گذاشت قرآن خالی
کنار گذاشت. وقت بعضی خواستن به نحوی از آبروی خلیفه دوم دفاع بکنن، عبارت رو عوض کردن و الا در نتیجه فرقی نمیکنه. این که غلبه الوجع، این که بیماری برش غالب شده، فرقی در نتیجه نمیکنه. با هزیان میگه بیماری غالب شده، نتیجه چی میشه؟ این که حرفاش رو حساب کتاب نیست دیگه، رو حساب بیماریه، خاطر بیماری این گونه داره سخن میگه. اینو گفت و پیامبر اکرم هم دیگه منصرف شد و سر صدا شد. برخی گفتن خب بگذارید اونجا که پیامبر گفته عمل بشه، از اون طرف هم برخی در دفاع از عمر گفتن نه، و پیامبر گفته قوم عنی، باشید برید بیرون، و منصرف شد.
این مثلا این توهین کنه،
بله. بعضی اینجا مطرح کردن که خب پیامبر اکرم اصرار میکرد مینوشت، در حالی که جواب این است که وقتی که اینها جرأت میکنن این راحت مطرح میکنن که این هزیان میگه، وقتی مینوشتم اگر نمیگفتن که از روی هزیان نوشته، بنابراین اصلا دیگه صلاح نبود پیامبر اکرم این رو بنویسه. و عرض میکنم که چیزی پیامبر نسبت داد، اولا قرآن رو منحصر به قرآن کرد، تز حسبنا کتاب الله رو مطرح کرد و با امر صریح پیامبر مقابله کرد، و ما ينطق عن الهوى و ما ينطق عن الهوى انه الا وحی یوحى مخالفت کرد،
حتی با قرآن هم در
هم قرآن
اول قرآن رو با قرآن مخالفت میکنه. وقت ما پایان رسید استاد، من عذرخواهی میکنم، چون انشاءالله این بحث در هفته آینده بیشتر و تفصیل بردازیم. نتیجه که شما گفتید اولا باید اهل بیت جدا شد قرآن، و باز با قرآن با اون کلمه
قرآن عمل میکرد،
و همون قرآن هم
باز
عمل نکرده. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم از شما و همچنین از بینندگان. انشاءالله که در هفته آینده ما مفصل در این خصوص صحبت خواهیم کرد. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو خدای منم می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.